کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش تویی از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واللیل من برخیز و والفجری بخوان، دل شبستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. گیسویت را باز کن، انا فتحنایی بگو، دل پریشان است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای لبانت محیی الاموات، لبخندی بزن، مردن آسان است. بسم الله الرحمن الرحیم. بای بسم الله مجراها و مرساهای من، وقت طوفان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان سمت خدای امروز را آغاز میکنیم. خدای بزرگی که میزبان این مهمانی با شکوه، کسی که اگر همیشه به یادش باشیم همواره آرامیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله در این ضیافت با شکوه الهی طاعات و عباداتتون قبول باشه. ما را هم که انشالله دعا میکنید. افتخار داریم امروز به رسم شنبه ها و حسن مطلع این هفته ما حضور حاج آقای عابدینی بزرگوار هست که هفته قبل سعادت نداشتیم خدمتشون باشیم، ولی خیلی خوشحالیم که امروز شما رو اینجا میبینیم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، همه روزداران و همه کسانی که عذر دارن در روزه گرفتن ولی دلهاشون روزه داره. به همه مؤمنین سلام عرض میکنیم. امیدواریم که دعاهامون رو در این ماه به هم گره بزنیم و به بالاترین کمالاتی که برای اولیاء خودش خدای تبارک و تعالی قرار داده، ما رو هم به ما هم اعطا کند و ما رو هم لایق ببینه و لیاقتش رو به ما بده ان شاء الله.
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنیم. خیلی براتون دعا می‌کنیم حاج آقای عابدینی. ان شاء الله همچنان پاینده و پا برجا باشید و توفیقاتتون همیشگی باشه. خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و قرار هست امروز هم مثل شنبه های دیگه در ذیل بحث سیره تربیتی هم بیا در قرآن کریم دست به دست حضرت ابراهیم بدیم و پیش بریم. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از این که وارد بحث حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بشیم، بر خودم لازم دیدم تذکر به خودم بدم. شاید دوستان هم انشالله این تذکر براشون تا به حال شاید غفلت کرده باشن توجه جدی بکنن. دعای 45 صحیفه سجادیه در وداع ماه رمضان است که این دعا رو که در آخرین روز ماه مبارک رمضان به عنوان وداع با ماه رمضان خونده می شود، توش حقیقت ماه رمضان رو معرفی کرده که ما با چه موجودی داریم خداحافظی میکنیم و با چه حقیقتی داریم ازش جدا میشیم. لذا اون موقع کسانی که بخونن حسرت این که کاش که این رو زودتر خونده بودیم و به قدر این ماه بیشتر از زبان امام سجاد علیه السلام که روزدار حقیقی است واقف میشدیم. لذا من به دوستان پیشنهاد میکنم حتما این دعای 45 رو بخونن.
یعنی دعای وداع ماه مبارک رمضان رو همین روزهای اول که بخونیم بیشتر قدر روزها
بیشتر لحظات میتونیم. بعد میفرماید که مثلا در همین دعا که چقدر از فضائل این دعا در این روزها که میفرماید، بعد میفرماید که ما با قد اقام فینا هاذ الشهر مقام حمد، خدایا ما رو در این ماه مقیم کردی، با این ما هم نشین کردی و صحبنا صحبت مبرور، ما رو با او هم یه حقیقت موجود زنده است، ما با او هم نشین شدیم، با این منزل به سوی تو همراه شدیم در این ماه، بهترین ربح ها رو در این ماه ما پیدا کردیم و حالا در وقت تمامش و وقت انقطاع مدتش ما داریم او رو وداع میکنیم. فنحن مبدعوه و وداع من عز فراقه، داریم از او جدا میشیم و او رو وداع میکنیم مثل کسی که عزیزترین کسش رو داره ازش جدا میشه. این نگاه به ماه،
یعنی حقیقت ماه مبارک،
حقیقت خود ماست ماه رمضان. یعنی اگر کسی ماه رمضان رو به حقیقتش بشناسه مییابد اون بالاترین کمالی رو که دنبالشه از این ماه میتونه به دست بیاره. لذا وقتی که داره از دست میده و از او جدا میشه، تعبیر این است که مبدعوه وداع من از فراقه علینا، خیلی برای ما سخت جدایی از او، و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا، اگر بدونیم که با چه رحمتی همراه بودیم جدا شدن از این رحمت برامون خیلی غمناکه و خیلی وحشتناکه. اما خب هر چقدر این معرفت رو این روزها بیشتر بهش بپردازیم، البته بیشتر میتونیم از این همراه و همنشین و جلیس رحیمی که خدا همراه ما کرده بیشتر بهره مند بشیم. بعد توی خلاص ادامش سلامهایی به این ماه میده که نشون میده این ماه زنده است.
السلام
علیک، السلام علیک، همش هم با حالت خطاب. ان شاء الله از این دعا بهره مند باشیم
ان شاء الله تعالی. دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع ماه مبارک رمضان که امام سجاد علیه السلام رو انشاء فرمودن، ان شاء الله باش مانوس بشیم و قدر لحظات و ثانیه های ماه بزرگ رو بیشتر بدونیم. خیلی خوب، قصه حضرت ابراهیم علیه السلام، اون پیامبر دوست داشتنی، ببینیم که امروز حاج آقا بدینی برام چی آوردن.
باز هم سلام میدیم بر حضرت ابراهیم سلام الله علیه که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. ما برش های مختلفی از زندگی حضرت ابراهیم رو وارد شدیم و بهرمند شدیم از آیات قرآن، روایات مسئله. در جلسه گذشته در بحث حضرت اسماعیل سلام الله علیه بودیم که ابراهیم خلیل الرحمن او رو با مادرش در بیابان گذاشت و وقتی که بر میگشت اون سختی های برگشتن و اون دوران سختی که تا اون آب جوشید و جریاناتی که مربوط به بلد امنی بود که ابراهیم از خدای تبارک و تعالی درخواست کرد. این آیاتی که سوره ابراهیم بود، حالا بعد از او از جهت بعد از اون از این قسمت و بعدش از جهت زمانی، تاریخ زمانیش بعد از این واقعی که امروز میخواییم بگیم قرار میگیره. لذا تا اینجا اون آیات رو از اینجا منصرف میشیم، از اون آیات وارد آیات دیگری میشیم. دوباره انشالله اگر عمری داشتیم و زنده بودیم به تتمه اون آیات که مباحث عظیمی ذیل اون آیات هست انشالله وارد میشیم. تا اینجای آیات رو ما از اون سوره انبیا از ابراهیم خلیل الرحمن ذکر کردیم، از اینجا انشالله وارد میشیم سوره هود سلام الله علیه آیات 69 تا 76. چند سوره است که خدای تبارک و تعالی راجع به این مسئله صحبت کرده و شاید مثلا بیش از حدود 35-6 آیه در چندین سوره راجع به این مسئله که امروز میخواییم بگیم صحبت کرده که نشون میده عظمت مسئله خودش کم نیست که راجع به یک واقعه 35-6 آیه نازل شده و چندین بار بیش از 5 بار در قرآن بهش تذکر داده شده.
مسئله مهمیه.
این مسئله مهم که یه برش دیگری از زندگی ابراهیم خلیل الرحمن است و وارد یک صحنه دیگری از زندگی به اصطلاح اون ابتلاعات و زندگی سنگین و زندگی در حقیقت هر چقدر بگیم اون ولایتی ابراهیم خلیل الرحمن میشیم، این هم یه صحنه دیگری از اون صحنه هاست. این صحنه مربوط به ولادت اسحاق، حضرت اسحاق سلام الله علیه است. عرض کردیم که ابراهیم خلیل الرحمن از هاجر سلام الله علیها اسماعیل رو به دنیا آورد. حدود 5 سال بعد از اونم در کهولت سن ابراهیم خلیل، حدود 5 سال بعد از این وعده بشارت تولد حضرت اسحاق رو خدای تبارک و تعالی به ابراهیم خلیل الرحمن میده، در حالی که سن ابراهیم بیش از 100 سال، تا حدود 120 سال این دوره رو ذکر کردن، و سن ساره سلام الله علیها حدود 98 یا 99 ساله که در روایات ذکر شده. البته در تورات 90 سال ذکر شده و ابراهیم خلیل الرحمن 100 سال ذکر شده، ولی در هر حال نشون میده که در یک کهولت سنی بودند. و بعد از واقعی اسماعیل سلام الله علیه که اسماعیل حدوداً 5 سال از حضرت اسحاق زودتر به دنیا آمده، حالا بعد از این آیات آمده، دو تا جریان رو به هم گره زده، جریان تولد اسحاق را با عذاب قوم لوط را. در هر 5 جایی که تقریبا این مسئله آمده، بین این دوتا قران ایجاد شده، یعنی تولد، بشارت به تولد اسحاق و همچنین وعده و بیان عذاب قوم لوط. چون لوط سلام الله علیه همزمان با ابراهیم بود و از تابعین حضرت ابراهیم بود و در سرزمینی از سرزمین‌های به اصطلاح اون زمان تحت تبعیت ابراهیم خلیل الرحمن نبوت داشت و در قوم خودش هم نبوت نداشت و تنها نبی بود که در قوم خودش نبوت نداشت. لذا این هم از اختصاصات که اشاره تو قوم لوط و زمان مثل حضرت لوط ایشالله بیان خواهیم کرد در اینجا دارد، که من یکی از این آیات که همینجا هست میخونیم، ایشالله اون بقیه رو با همین تطبیق میدیم. و لقد جاءت، بسم الله الرحمن الرحیم، و لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا. بحث ضیف ابراهیم مطرح است، مهمانان ابراهیم، ملائکه‌ای که با بشارت بر ابراهیم وارد شدن. لقد جاءت رسولنا، ملائکه ما ابراهیم بر ابراهیم وارد شدن، بالبشرا قالوا سلاما، هنوز با او گفتگویی نکردن، اول سلام میکنن، قال سلامون، ابراهیم هم جواب سلام اونها رو میدهد. ملائکه میگن سلام من، حالا تو تعبیری که این سلام من به چه درقد بیانیست، و سلامون ابراهیم، قال سلامون تو عربی که میگن منصوب است، یکی مرفوع است. تعبیر این است که وقتی که سلام میکنن به شما، حتما فحیو به احسن منها، که با سلام بالاتری و بهتری جواب سلام کسی که به شما سلام میکند رو بدهید. از جمله اینجا بیان شده که جواب سلام ابراهیم افضل از سلامی بود که ملائکت الله به ابراهیم خلیل الرحمن دادن، چون امر الهی بر این بود، علاوه بر این که اینا مهمانان ابراهیم بودن و مهمان اکرامش لازم است. پس دو جهت داشت که ابراهیم در جواب سلام اینها با سلامون جواب داد، که حالا اون وجه عربیش نمیخوایم الان بپردازیم، اما جواب افضل است. هم به لحاظ این که باید بدونیم هر کی به ما سلام کرد، جواب سلام رو اگه به ما میگن مثلا سلام علیکم، خوب است که ما بگیم سلام علیکم و رحمت الله،
یه چیزی اضافه کنیم،
اضافه
افضل از اون،
بله، این که افضل از اون بشه، دعای بیشتری برای او باشد. در اینجا هم اینها مهمان بودن، اکرامشون لازم بود، هم این که سلام کردن و جواب سلام به احسن از او لازم بود. خب فما لبسه، وقتی اینها وارد شدن و ابراهیم نمیدانست که اینها ملائکت و رب هستن، به صورت مهمان بر ابراهیم وارد شدن، فما لبسه انجا به اجلن هنیزه، مهمان خانه ابراهیم اینقدر آماده بود و اینقدر سرعت داشت در پذیرایی، که به سرعت بر این مهمانانی که حالا دارد که ابراهیم خلیل چند روزی بود که مهمان پیدا نکرده بود و خیلی قصه میخورد که نکنه مثلا همین این برای او یک از جهت وجودی و رابطه با خدای نقصی اتفاق افتاده باشه، لذا اینها که وارد شدن خیلی خوشحال شد. دارد که اگر در قبل از این از مهمانها کسان دیگری اون خدمتکاران او پذیرایی میکردن، خودش متکفل پذیرایی شد تا اینکه نشون بده که چقدر مهمان نوازیش قویست و جبران بکنه اگر نقصی بوده، که نقصی نبوده. که اینجا اینها وقتی وارد شدند، خودش رفت و گوساله‌ای رو کباب کرد، اونم هنیز، یعنی روی سنگ داغ، کباب کردن روی سنگ داغ، چون اینا هر کدام فرق میکنن. این روی سنگ داغ کباب کردن، گوساله رو آماده کردن، گوساله جوانی رو آماده کردن، گوساله که مثلا برای کباب کردن مناسب باشد برای اینا آوردن. فما لبسه، تعبیر این است که فما لبسه یعنی درنگ نکرد، خیلی سریع این کار انجام داد، یعنی به زودترین وقتی که امکان پذیر بود. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم، وقتی که دید اینها سفره رو پهن کرده، غذا رو انداخته، پهن گذاشته و اینها دست دراز نمی کنن بخوردن. دست دراز نکردن طبق نقلی که ابن عباس می کند از اون زمانها، که دارالمنصور سیوطی اینو نقل میکند از ابن عباس، میگه علامت این بود که اگر کسی سر سفره کسی غذا نمیخورد، یعنی از تو دلش از او کینه ای دارد و غذا نمیخورد تا اینکه نکند که مجبور باشد نسبت به اون کینه ای که میخواد اعمال بکنه و نسبت به او میخواد کاری انجام بده دستش بسته بشه.
یه جور نمکگیر
شدنی که امروز میگن این تو تاریخ هم بوده. وقتی که این ابراهیم دید که اینها دست به سمت قضا دراز نمی کنند و چند نفرم آمدند، تعبیر قرآن این است که نکرهم، برای ابراهیم ناآشنا بودی که اینها کیا هستند، و اوجسم منهم خیفتن، در دلش یه خوفی ایجاد شد. این خوفی که در اینجا آمده که در دل ابراهیم ایجاد شد، خوفی نیست که ترس باشد از اینها، خوفی نیست که ببینید یه موقع ما جبن داریم که میگن ترسو بودن، جبن در مقابل شجاعت، ترسو بودن در مقابل شجاعه.
بله،
این خوف در مقابل شجاع نیست، در مقابل شجاعت نیست که اوجس منهم خیفه. خوف یعنی احتیاط کردن، که اگر انسان دشمن رو میبیند باید در مقابل دشمن احتیاط کند تا بتونه با آمادگی برخورد بکنه. یه موقع انسان بی سلاح میره مقابل دشمن، خب این بهش میگن تهور و بیباکی که مذموم است، ممدوح نیست، خودشو به هلاکت میندازه. اما یه موقع با سلاح آماده میشه در مقابل دشمن میره، خب این شجاعت هست. خوف یعنی رعایت حزم و احتیاط،
یه جور محاسبه کردن که انسان آماده کنه برخوردش،
بله، آماده کنه خودش رو برای برخوردی که اگر اینها خواستن بکنن آمادگی از این طرف هم باشد. او جسم منهم خیفتن، در دلش به لحاظ رفتار اینها یک حالت آمادگی و حزمی ایجاد شد که عکس العملش به موقع باشد و اگر خواستن کاری بکنن این هم آمادگی داشته باشد. قالوا لا تخف، وقتی به اینجا رسید، ببینید تعبیر این است که چرا اینها از ابتدا ناآشنا آمدن، چرا وقتی که ناآشنا آمدن قبل از اینکه این به زحمت غذا پختن و این زحمت بیاد، چون قطعا ساعت‌های طول کشیده، یعنی جوریستش که اجل هنیز گوساله کباب کردن
کار ساده باشه، دیگه مثلا انجام بشه،
بله دیگه، بله. مدتی وقت برده برای این کار، چرا اینجوری برخورد کردن؟
یعنی چرا زودتر نگفتن که این زحمات رو حضرت ابراهیم متقبل
باشه؟ بله دیگه، چرا؟ اینها همه پیام دارن، یعنی خود این یه ابتلا و امتحانی بود. همین که پذیرایی از اینها به عنوان مهمان، اونم ابراهیم خودش به عهده بگیرد اولا، ثانیاً وقتی نمیخورن عکس العمل ابراهیم که در خانه او قرار گرفتن به عنوان یه شخص مهمان نواز، هیچ جسارتی به اینها نکرده، آنچنان با حلم برخورد کرده که هیچ برخوردی ایجاد نشده. خود این یه امتحانه که کسی آمده قیافه دشمنانه گرفته باشه با انسان در خانه انسان. خب اونجا انسان خدم و حشم دارد، یار و یاور دارد، چند نفر آمدن اینجوری برخورد بکنن، اما با کمال حلم مهربانی هیچ برخوردی نکرده، فقط تو دلش آمده که اینها چرا مثلا این غذا رو نمیخورن تا من آماده باشم. این نگاه ببینید چقدر خودش امتحان و ابتلا دارد، که حالا خیلی چیزای دیگه هم دنبالش هست که حالا اینا دیگه نکات
ظرافت‌های
قصه است که خیلی نمیشه واردش بشیم، وقت میترسم بگذره به اون نتیجه‌ای که میخوایم نرسیم. تو این تا اینجا که رسید، دیدن که کار مطابق اون ابتلا و امتحانی که بود نتیجه مثبت پیش آمد برای ابراهیم، که درس هم برای ما دارد که به سرعت در مقابل اون ظاهر کینه و دشمنی اولی ما خودمون رو نبازیم و ما اقدام نکنیم، اقدام متقابل رو ما آغاز نکنیم، از ابتدا بگیم ما میخوایم اینا. ببینید حالا پیام‌های اخلاقیش، اونم به خصوص مهمانی که در خانه انسان وارد میشود، بعد دارد که قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، نترس، ما رسولانی هستیم، فرستادگانی هستیم از جانب خدا که فرستاده شدیم به سوی قوم لوط. یعنی وظیفه اصلی ما و کار اصلی ما مربوط به قوم لوط. و امرأته، چون خانوم ابراهیم هم که ساره سلام الله علیها باشد، از این وضعی که اینها پذیرایی کردن و نخورده بودن، او هم دنبال این بود که مسئله چیست و همینجا برای پذیرایی که آمده بود منتظر بود ببینه که این چه واقعی است و چه وضعیتی است.
اونم نگران بود،
اونم نگران بود. و امرأته قائمه، خانومش هم ایستاده بود. این ایستادن قائمه در حقیقت بیان این است که آماده خدمت بودش،
مترصد خدمت،
مترصد آماده بودن خدمت میکردن که بیان پذیرایی بکنن. قائمه فزهکت، در این حالت وقتی که اینها گفتن که نترس، ما رسول رب تو هستیم و ملائکه رب هستیم، زهکت. این که زهکت خندید، یا این که از زهکت یعنی خندیدن، یا زهکت از زهکت یعنی عادت شدن. خانومی که حدود 98 یا 99 سال دارد، هر دو در روایات وارد شده، در روایات ما هر دو مسئله وارد شده که این میتواند از زهک باشد، یعنی خندیدن، آرام شد، خوشحال شد، دیدین ملائکه تو رب هستن،
خیالش راحت شد.
و وقتی ملائکه بودن، خود نزول ملائکه بر بیت اونا، اونم ملائکه اعظمی که دارد اسماء اینها رو، آمدن در خانونها سبب سرور کسی است که خودش پیغمبر زاده است و هم نشین با پیغمبر است، میفهمد که نزول ملائکه چه باب رحمتی است، لذا زهکت خندید و خوشحال شد. یا نه، زهکت از زهک باشد یعنی عادت، حازت که در روایت داره که عادت شد. عادت شدن وقتی که اینجوری شد، فبشرناها، تا این حالت ایجاد شد، بشرناها اون ملائکه او را به اسحاق، که او را به اسحاق بشارت دادن، و من وراء اسحاق یعقوب. اگر عادت شدن باشد که از زهد باشد، مقدمی این بشارت است، یعنی خود این برای او تعجب آور شد که کسی که سالیان طولانی است یائسه بوده، بلکه در آیات دیگری داریم که اصلا این خانم عقیم بوده، انا عجوزون عقیم، اصلا عقیم بوده، از جوانی عقیم بوده، غیر از این که الان هم پیر است، هم در حقیقت عقم و عقیم بودن جوانی رو داشت، نازا بوده در جوانی هم، این دوتا صفت در این حالت برای او خیلی، لذا این دیدن عادت مقدمه شد برای بشارت.
اگر معید اون بشارت شد،
معید بشارت بره. مقدمه دیگه وقتی بره. که این عادت هست، امکان حمل در حقیقت چی میشه؟ امکان حمل محقق است، که کسی که عادت میبیند امکان حمل دارد. وقتی عادت محقق نمیشه، امکان حمل دیگه نیست، اینا دیگه معلوم. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، او رو بشارت دادن به اسحاق که فرزندشه، و از ورای اسحاق یعنی فرزند فرزند یعقوب. این که به یعقوب هم اینجا بشارت داده شده، باید توی رگه هایی که توی شبیه این در قرآن آمده وقتی انسان پیگیری میکنه، شاید شاید یه همچین نکته ای به ذهن برسد که ببینید نظیر این بعدها اتفاق میفته، زمانش قبل نیست، زمانن بعد است، اما نشون میده یه شاید سنتی از سنن الهی باشد. عیسی سلام الله علیه که به دنیا میاد از مریم سلام الله علیها، عیسی سلام الله علیه نبی است که ازدواج نکرد و فرزند آوری نداشت، چون به طریق غیر عادی به دنیا آمده بود که بدون پدر مادر بر او حامله شده بود و او را به دنیا آورد، لذا عقبی از عیسی باقی نماند. همچنین به یحیی فرزند زکریا که در اونم پیری زکریا
اون بشارت رو
بشارت بود که همسر زکریا هم عقیم بود و نازا، و این بشارت رو بهش دادند، اونجا هم یحیی سیدن و حسورا، یحیی هم ازدواج نکرد و فرزندی نداشت به تن. این که در اینجا می‌فرماید با اینکه در دوران پیری این خانوم، چون نسبت به آقایون امکان حمل برای مرد نسبت به خانومی که اگر جوانتر باشد امکان حمل هست، اما ضعیف میشه امکان حمل، و امکان حمل که ضعیف شد ممکنه خود فرزند هم ضعیف به دنیا بیاد، اما خود این بشارتی که یعقوب بعد از اسحاق میاد نشون میده که نه، نسل در حقیقت
نسل ادامه داره.
ادامه داره. غیر از اون که نوه یه شیرینی و لطافتی داره برای کسی که هنوز فرزند نداشته، هم بشارت فرزند داده میشه،
هم بشارت نوه،
هم بشارت نور و علایه که دیگه این یه خوشی ویژه‌ای هم ایجاد میشود و ادامه نسل است. حالا نکات خیلی زیادی تو اینجا هستش که اگر یه موقعی فرصت شد باز عرض خواهیم کرد که این که خود ساره سلام الله علیها قبل از این تقاضای فرزند کرده بود، وقتی که اسماعیل به دنیا آمد از هاجر، ساره تقاضای فرزند در وجودش شدیدتر شده بود. این تقاضا من نظیرش رو ببینید از جهت تاریخی دلم میخواد اینا سنت های الهی است و اثر داره برای ما. نظیرش رو ببینید، مادر مریم خب که همسر عمران بود، دو تا خواهر بودن، مادر مریم سلام الله علیها و مادر و همسر زکریا. همسر زکریا و همسر عمران مادر مریم دو تا خواهر بودن. این دو تا خواهر هر دو نازا بودن، حالا اینا تو روایت هم وارد شد، هر دو نازا بودن. مادر مریم روزی میبینه که یه پرندهی که بچه داره، داره به بچه هاش غذا میده.
این با حسرت نگاه میکنه،
این نگاه مادرانهی که میخواست، طلب وجودیش بود و این شوق به صلاح غذا دادن این به صلاح پرنده رو به فرزندش میبینه، در دلش تقاضای وجودی فرزند اوج میگیره. ببینید وقتی تقاضای وجودی اوج میگیره شدت پیدا میکند، اضطرار ایجاد میشود، در خواست و تقاضا اجابت نزدیک میشود.
دلت که شکست،
بله، اون اضطراری که خیلی این حالت رو که دید انتقال پیدا کرد و این انتقال باعث شد که تقاضای وجودی واقعی با تمام اضطرار از خدا بکند که به من فرزندی عطا کن، که بعدم اون اجابت می شود و مریم سلام الله علیها برای او قرار داده میشه با اون کمالات مریم. زکریا سلام الله علیها هم خب همسرش عقیم بود، چون همسرش خواهر این خانم بود، او هم پدر مریم در همون کودکی یا قبل از تولد از دنیا میره، لذا تکفل مریم به عهده زکریا قرار میگیره. و وقتی که مریم تحت تکفل زکریا بود، زکریا دائم که وارد میشد بر اون معبدی که مریم سلام الله علیها عبادت میکرد، میدید که میوه در غیر فصل و نوبرانه و غیر فصل همیشه برای مریم طعام حاضره. و وقتی از او سوال، اینها همه مضمون آیات قرآن داره،
بله، عرض میکرد، بله.
و وقتی که از او سوال میکرد که اینا از کجا آمده، مریم سلام الله علیها عرض میکرد که اینها از جانب خدای تعالی به من داده شده. وقتی که زکریا این کمالات رو دید که مریم با این کمالات دختری است، فرزند عمران با این کمالات، اون هم میوه در غیر فصل خدا براش حاضر میکند، یعنی به سبب عادی این میوه نمیاد. دقت بکنید دو تا نکته رو،
یه چیزی پس پرده هست
که میشود در غیر وقت، همچنان که میشه میوه در غیر فصل، همچنان که این خانوم این همه مائده ها براش میاد، اونم در غیر فصل. ببینید هر دو نکته رو دارم توجه میدم، هم میوه در غیر فصل یعنی یه چیزی خرق عادت خودش جدی، هم این خانوم این فرزند با این کمالات دل زکریا رو آب کرد. تعبیری که حالا اگر در آیه شریفه رو بخونیم خیلی زیباست. ببینید اینا برای ما خیلی میتونه دست داشته باشه ها، یعنی برای کسانی که گرفتارن، برای کسانی که مشکلات دارن،
آدم رو
امیدوار بکنه که کار با کی داریم میکنیم، با یه خدایی است که اینجوری است. اونجا دارد که وقتی این حالت رو دید که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، یعنی مریم نبات حسن، یک درخت رشد کننده زیبا، یعنی که نبات حسن همین حالات وجودی مریم که با خدا ارتباط داشت، و کفلها زکریا، که کفریا هم متکفل او بود، کل ما دخل علیها زکریا المهراب، هرگاه زکریا بر مهراب وارد شد، محل عبادت مریم وارد شد، وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هازا، این رزق و این روزی از کجا آمده؟ قالت هازا من عند الله هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. کلام مریم هم ببینید، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی تو محاسبات ما فقط نیست که سن پیر شده و امکان پذیر نیست،
اینا معادلاتیه که ماها داریم باهاش،
اینا از طرف این بره قابله، اما از طرف فاعل که خداست هیچ کدوم اینا در کار نیست، راه از اون بر بسته نیست، ببینید اینا رو عمدن دارم اینجا عرض میکنم که این فرزنددار شدن ساره یه عقبه‌ای تو قرآن دارد که داره جاهای مختلف این رو ذکر میکند. نشون میده این یک آیه یک بار فقط شدنی نیست، تکرار شده بارها در قرآن. این در اینجا دارد که هنالکه، وقتی این حالت رو زکریا دید، هنالکه دعا زکریا ربه، چون اینا رو دید دعا زکریا ربه، به حال دعا افتاد و از خدا خواست قال رب حبلی من لدنک ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. ببینید این حالت باعث شد که خدا به زکریا هم یحیی رو داد سلام الله علیه. یحیی پسر خاله میشه دیگه. بله. این پسر خاله نزدیکترین خصوصیات رو هم دارد. حالا ایشالله تو فصلش که رسیدیم نام مریم و یحیی رو هر دو رو خدا گذاشته. نسبت به مریم میگه سمیتها مریم، من اسم او رو خدا میگه مریم گذاشتم. در مورد یحیی هم همینجور داره،
انا نبشر که به غلام
اسمه یحیی. من اسم او رو یحیی گذاشتم، که این در حقیقت که قبلا هم این نام کسی به این نام نامیده نشده در قرآن، کسی قبلا به این نام نامیده نشده. خب اینا یه جریانات زیباییست، سنت های الهی عظیمیست که حالا دیگه تا همینجا مسئله رو میبندیم. ولیکن برای کسانی که حاجات مختلفی دارن، از جمله همین این مسئله که الان یکی از مبتلا به های جامعه ماست که خانواده های زیادی ممکن است به این مسئله مبتلا باشن، باب رو از جانب خدا بسته نبینند. اگر قابلیتش رو بالا ببرد و به نگاهش به فاعلیت باشد، حتی اونجایی که عقیم است امکان است. البته گاهی مصلحت هایی در کار است که انسان باید تقاضاش رو از خدا بکند و اون باب رو از اون بر مفتوح ببیند، یقین به اجابت داشته باشد. ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، دعا کنید در حالی که یقین به اجابت دارید، و در حالت اضطرار و امن بله اون دعایی که
امن یجیب المستر
ازا دعا و یکشف اسو. چه بسیار کسانی که در حالت اضطرار دعا میکنند و دعاشون اجابت می شود و سو برداشته می شود. یعنی حالت اضطرار مؤید برای اجابته. ماه رمضان هم هست، حالت یقین به اجابت که خدا رو ببینیم نه خودمون رو. همونجور که عرض کردم انبیا مرده زنده شدن رو هم باور دارن که خدا می تواند، لذا تقاضا می کنن و می شود. دیگه عقیم نازا بخواد بتواند حامل بشود ساده تر است این تقاضا رو از خدا. اما این رو داشته باشیم که اگر تقاضا کردیم با اصرارم خواستیم اما نشد، شاکر باشیم،
تسلیم باشیم.
در اینجا باید بدونیم که خدا اجابت کرده، اما دنبال این باشیم اجابتشو ببینیم چه جوری اجابت شده. گاهی ما نیم اما این
روز اون اجابت در واقع به تحققش فرق میکنه،
که حالا ایشالله اگر شد تو بعضی از سنت های الهی باز. خب این تا اینجا فزه کرد و بشرناه و به اسحاق و منورا اسحاق یعقوب. قالت یا ویلتا، این خانم میگه که خدایا اگر بناس من حامله بشم، با اینکه دوست داشت فرزنددار شدن رو، اما خب میدونید که الان حساب کنید شما یه خانم مثلا 90 خورده ساله و یه مرد پیر مرد مثلا 100 خورده ساله یه بچه نوزادی خدا بهشون بده، تو جامعه و ارتباط با دیگران چقدر سخته. این به اصطلاح جریان
اون نگاه ها خیلی آزاردهنده
میشه که انهو برای مردم درسته که این یه آیته، خود این یه آیته، اما تحملش هم برای ساره سخت بود، با اینکه میخواست اما سخت نایی. قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز، من پیر زن شدم و یائسه هستم. تازه غیر از اینکه قبلا تو آیه دیگری دارد که انا عقیمون عجوزون عقیمون، تازه عقیم نازم بودم، و هازا بعلی، تازه نه فقط من پیرم،
شوهرم
هم شیخن، اون هم پیر است. این هازا لشیعون عجیب، این شیع عجیبیست. منتها پیغمبر خدا این رو نگفته که عجیب است، این رو داره ساره سلام الله علیها عرض میکند که این شیء عجیب است. این تعبیر این است قالو اتعجبین من امر الله. این عجیب بودنش دو جهت داشت عرض کردن، یکی شماتت مردم بود، حرف مردم بود، یکی این که خود این باور کردنی نبود که به اونا بگن که میشه تو این سن با این وضع با این اصلا سخت باورش. به قابل که نگاه میکنن به خودشون اینا شدنی نیست. تعبیری که ملائکه میکنن قالو اتعجبین من امر الله، آیا از کار خدا تعجب میکنی تو خانم؟ اتعجبین من امر الله،
این هم خدا رو نشناختی،
تا به حال ندیدی کارهایی که با شما کرده، ندیدی کارهایی که با شما کرده؟ مگه تو ندیدی ابراهیم خلیل رو در آتش انداختن؟ مگر تو ندیدی چه مسائلی بر سر ابراهیم تو این مسیر آمد و همش خدا او را حفظ کرد و نجات داد؟ مگر کودکی ابراهیم رو نشنیدی که ابراهیم چگونه نجات پیدا کرد و زنده ماند؟ جریان ابراهیم از عجایب و غرایب زیادی خدای تبارک و تعالی او رو بهرمند کرده. اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، خاندانی که رحمت و برکات خدا بر اونهاست، بر اون بیت هست، بر اون اهل بیت هست. انه حمید مجید. ببینید تعلیل میکند که این اختصاص به شما ندارد. حمید مجید، حمید یعنی در مقابل نعمت ها انسان سپاسگزار باشد، لذا خدا میشه حمید. ما میشیم حامد، او میشه حمید. نعمت رو میده، ما حامد میشیم، حمد میکنیم، خدا میشه حمید، ستایش شده. مجید اونجایی است که غیر از اون که نعمتی که قبل از اینکه ما لایق باشیم، بدون اینکه ما سپاسی بکنیم، اون نعمت را میدهد. انه حمید و مجید. این داره تو نظام قواعد میگن که علت تو عمم و تو خصص، یعنی علت میتونه حکم رو عام بکند از جهت علتش، از جهات دیگه خاصش بکنه، کوچیکش بکنه. اینجا وقتی میگه انه حمید و مجید، یعنی اختصاص ندارد به شما.
این یه سنت
در واقع، یه سنت الهی است که خدا حمید مجید است. فقط با شما نیست،
برای
حمید
همه
مجید،
حمید مجید،
برای همه حمید مجید است. وقتی انه حمید مجید است، پس این سنت الهی است. تعجب چرا؟ اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. حالا این رحمت و اونا چیز که خیلی زیباست، میترسیم وقت اون نتیجه. فلم ما ذهب ان ابراهیم الروع، وقتی که از ابراهیم اون حالت ترسی که ابتدا ایجاد شده بود خارج شد و جاءت البشرا، وقتی که بشارت هم شنید، یجادلنا فی قوم لوط، چون اینا گفتن اومدیم که بریم قوم لوط رو عذاب کنیم، تازه شروع کرد گفتگوی با ما و مجادله کردن که نه، اگر راه دارد شفاعت بکند برای اینکه عذاب الان نازل نشود، که حالا اینو ایشالله
واسطه شد که عذاب به تأخیر بیفته.
بخواد اینو میخواست که در اونجا بد دارد که نه. چون دنبالش هم میگه همینجا که ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، اینقدر دوستدار مردم بود، اینقدر دنبال این بود که برگردن، لذا حتی قوم لوط رو که اون مشکلات که بعدن خواهیم گفت در مقابل فطرت الهی پیش گرفتن،
باز شفاعت
ابراهیم سلام الله علیه میخواست بگه که حالا نکنید عذاب، شاید تو بین اینا هنوز کسی باشد که هدایت. انبیا این گونه هستن، ما با این گونه این خصوصیتی است که با تو ما هم ایجاد شه. دقت بکنید که خیلی زیباست. من یه نکته ای رو بگم، نمیدونم فرصت هنوز
بله
هست. یه نکته این است که ببینید در قرآن کریم جریان حضرت اسحاق رو عرض میکنم، بشارت به تولدش رو در چندین جا بیان میکنند، در حالی که حضرت اسحاق و حضرت یعقوب اینها از جهت دینی که الان رایج است که یهود و یهودیت و نصارا هستن، رقیب اسلام حساب میشدن. اما در قرآن کریم ببینید نوع نگاهی که هست، زیباترین عبارات رو، کلمات رو، نقل تاریخ رو درباره انبیاء بنی اسرائیل میاره، با اینکه انبیاء بنی اسرائیل قومشون بنی اسرائیل از جهت رقابت در زمان نزول اسلام اینها رقیب اسلام بودن، به تعبیر ما اینها کمک به رقیب میشد که اونها بگن ما این فضائل رو داریم، شما چی میگی؟ این نگاهی که در قرآن هست که با اینکه پیغمبر از نسل حضرت اسماعیل است، اما حضرت اسحاق و یعقوب رو و بعد از اونها نسل بنی اسرائیل رو که بعدها ایشالله خواهیم در اگر زنده بودیم و توفیقی داشتیم در خدمتشون خواهیم بود، چقدر زیبا بیان میکنه. همینجا لطافت جریان حضرت اسحاق رو ببینید، این نگاه تو ما نیست،
این نگاه نگاه الهیه،
این نگاه الهیه که نگاه این از تاییده ما تعبیرم این است، من عرضم این است که قرآن میفرماید که انبیا مبشر بودند به بعدی، مصدق بودند به قبلی. ما تو روش هامون مکذب قبلی هستیم، تو روش هامون بله. که پیش میگیریم. حالا ممکنه در حقیقت روش های مختلفی تو کشور باشد، یا ما باشیم یا مسلمانیمون باشه. مکذب قبلیم همیشه و منذر و ترساننده از بعدی.
متاسفانه این نگاه قرآنی نیست.
ببینید نگاه قرآنی این است که مصدق قبلی است، تصدیق کننده قبلی است
و مبشر بعدی
است. چقدر این زیبا و لطیفه. لذا میبینید که از حضرت اسحاق آنچنان تعریف میکنه پیغمبر اکرم در وحیی که به او میشه، انسان دلش آب میشه برای حضرت اسحاق و برای حضرت یعقوب. اینها اون نقطه هایی هستن که در این حال اگر ما درست بتونیم مطرح بکنیم، نقاط ارتباطی دین اسلام رو با دین یهود و نصارا ایجاد میکنن.
یعنی اون وجه مشترکش رو پررنگتر میبینیم.
و همینا میتونه به جای این که اگر الهی نگاه کنیم، اینا حالا دوستان ما که در کشورهای به اصطلاح غیر اسلامی زندگی میکنن که بعضا پیغام میدن ما مخاطب سمت خدا هستیم و اونجا اینا رو میبینیم استفاده میکنیم هم نیستن. ببینید این نگاه رو ما میتونیم فصل هایی برای ارتباطمون با به اصطلاح ادیان دیگه قرار بدیم. ببینیم نگاهی که اسلام داره از نگاهی که خود اونها نسبت به حضرت اسحاق مطرح میکنن و حتی حضرت ابراهیم و حتی حضرت یعقوب و بعدی ها بسیار پاکتر، منزهتر، زیباتر، جالبتر. یعنی قرآن آنچنان اینا رو مطرح میکنه که تو ادیان خودشون این گونه اینها تطهیر نشدن و بزرگ جلوه داده نشدن. این نگاه الهی
تمجیدی که اسلام از پیامبران قبلی
پیغمبرانی میکنه. که اونها هم پیغمبرانی که به لحاظ قوم‌ها و ادیان رقیب اسلامن الان دارن اسلام رو ابی میخوان ببرن، مقابل ایستادن، جنگ میکنن. در همون حالی که اونها در حال جنگ با اسلام بودن، اسلام از پیغمبران اونها تعریف میکنه. اسلام پیغمبران اونها رو در بر تارک اعلا می نشوند که اینا ببینید چقدر عظمت دارن.
چجوری تمجید میکنه
با این تمجید و با این تا اینا نکات. ببینید سیره نگاه الهی اینجوری است. حالا ان شاء الله اگر بعد از قرآن فرصتی بود، بحث‌های زیبایی ذیل اینجاست که رابطه‌های بین وقایعی که پیش میاد که تو این به اساس سوره، تو این آیات چند بر جریان رو به هم گره میزنه. اینا چجوری به هم اینا یه بحث زیبایی داره اگر
بخواید. همچنان ها جا از نگاه شما پیداست که کلی مطلب نگفته دارید و ازش صرف نظر کردید.
انشالله خدای تبارک و تعالی خودش اینها رو به هممون القا بکنه و ما رو عامل بهش قرار بده.
حالا این مباحث اگر انشالله مکتوب شد و کتاب شد، انشالله این ظرافت ها و لطائفی که آجای آبدینی به لحاظ ملاحظه وقت ازش صرف نظر میکنن اونجا بیاد که انشالله مشتاقان مباحث انشالله دنبال بکنن.
همونقدر که شما حسرت ما رو ابراز میکنید که ما خودمون دلمون نمیخواد، اون حسرت و خودش یه تنفیس تربیه، خودش یه قدری آدم رو آرام میکنه. شما اینجور ابراز میکنه.
خدا حفظتون میکنه انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان عزیزمون هستیم. تا تعباتتون قبول باشه، هفته اول وقت تلاوت قرآن کریم، سر سفره قرآن نشستنمون از جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم امام رضا علیه السلام بود. در هفته دوم مهمان سفره حضرت سید الشهدا علیه السلام خواهیم بود. از همه دوستانی که دست به دست هم دادن تا شرایط فراهم بشه که ما بتونیم قرآن رو از اونجا ضبط بکنیم و اختصاصی برای مخاطبین خوب سمت خدا پخش بکنیم. همینطور جناب آقای فروغی عزیزمون که همیشه لطفشون شامل حال ما بوده، صمیمانه سپاسگزاریم. امروز دوستان عزیزمون در سمت خدا از جزء هشتم قرآن کریم آیات ابتدایی سوره مبارکه اعراف رو تلاوت خواهند کرد، آیات صفحه 151 مصحف شریف. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بین روزه و آتش و اشک و شور و شیم یک ذکر مستجاب بگویم فقط حسین. انشاءالله لحظات زندگی منور به نور سید شهدا باشه. این تذکر رو هم بدم که هر روز منتخبی از تفسیر سی جزء رو دوستان عزیزمون در کانال میگذارن، شما مراجعه بکنید و انشاءالله بهره مند بشید. ما خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی بفهمیم.
در خدمت سوره اعراف بودیم. در امروز صفحه اول یه آیه میفرماید، آیه چهارم میفرماید که چگونه ایمان باشند که عذاب ما بر اونها نازل بشه در حالی که شب خوابیدند یا روز در حالت غفلت و خواب غیلوله روز باشند، که هیچگاه شما ایمان نیستید. آیه بعدی که من میخواستم صحبت بکنم حالا همین اشاره میکنیم، میفرماید که در روز قیامت والوزن یومئذ الحق. اونجا اینجوری نیستش که دو کفه ترازو داشته باشه، حسناتو توی کفه بذارن، سیئاتو توی کفه بذارن، بعد اینها با هم دیگه بالا پایین میشه. سیئات وزن ندارن، حسنات فقط وزن دارن. وزنه حسنات هم به مقدار اون بهره‌مندی از حقه. لذا والوزن یومئذ الحق، وزن در اون روز حق است. فمن ثقلت موازینه، کسی که ثقل دارد، وزن دارد، یعنی از حق بهره مند اعمالش. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه. خفت یعنی وزن نداره، سبکه، یعنی اعمال ناصالح انسان رو سبک میکنن، بی وزن میکنن. اعمال صالح انسان رو وزین میکنن، از حق بهره مند میکنن. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. این خفت و ثقلت، این ثقلت یعنی انسان رو حقیقت میده، وجود میده، انسان رو وجودش رو توسعه میده اعمال صالح. اما اعمال ناصالح انسان رو کوچیک میکنه، بیوزن میکنه، انسان هی داره حقیر میشه،
هیچ میشه
به سمت هیچی و پوچی میره. و من خفت موازینه. ببینید چقدر معیار زیبایی رو بیان کرده که آدم میبیند یک کسی که گناه میکند، یک کسی که عجب و تکبر میکند تو اجتماع، از چشم همه میفته. این داره خودشو کوچیک میکند تو نگاه بیرونی و خودشو کوچیک میکند تو نگاه الهی که چیزی از او باقی نمیماند. لذا شیطان با هبوطش چی شد؟ کوچک شد. اونجا در حقیقت صغار نندالله، تو کوچک شدی. یا کسی که والذین اجرمو صغار نندالله، انک من الصاغرین، نسبت به شیطان تو کوچک شدی. و نسبت به اهل جرم میگه والذین اجرمو صغار نندالله، شما کوچک میشید، یعنی همین خفیف میشید، بی وزن میشید. لذا وزن مربوط به حقیقت عملی است که مرتبط با خدا میشه. هر عملی ممکنه وزنش با ارتباط با خدا سنگین تر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حضور عالی از شما. اصل مایوز و فلمیزان یوم القیامه الصلات علی محمد و آل محمد، سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال ما قرار میگیره صلوات بر محمد و آل محمد. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلامی دوباره، فقط 10 شب تا اول شب قدر. متشکرم از شما، سلامت باشید.
يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا غافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلصنا من النار يا